بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کفاور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برم. چشمی حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی بازار گل تنها چیزی که رسمیت داره، ارزش داره، اعتبار داره و داد و ستد میشه، خرید و فروش میشه، گلها هستند. توی بازار گل فروش ها هیچ چیز مورد معامله قرار نمیگیره جز گلها و قیامت بازار گله، بازار گل فروش هاست، بازار گل فروشی است. خب بازار اساساً هر بازاری محل عرضه است، محل تولید نیست. تولید جای دیگری اتفاق میفته. مثلا بازار قالی محل عرضه قالیه، ولی قالی توی بازار تولید نمیشه، تولیدش توی کارگاه قالی بافیه. یعنی کارگاه جاییست، بازار جای دیگریست. بازار گلها هم همینطوره. توی بازار گلها، گلها عرضه میشن، تولید نمیشن، تولید مال جای دیگه است. گاهی ممکنه گل در یک سرزمینی مثل هلند تولید بشه، در یک سرزمین دیگری عرضه بشه. یعنی محل تولیدش جایی، محل عرضش جای دیگری باشه. قیامت هم یادمون باشه بازار گل هاست، نه محل تولید گلها. محل تولید گلهای بازار قیامت دنیاست. توی دنیا باید اون گلها به عمل بیان و تولید بشن. به همین خاطر در روایت داریم که از دنیا مزرعت الاخره. و اون گلهایی که توی بازار قیامت بازار دارن و خریدار دارن و متاع پرمشتری هستن و در دنیا باید تهیه و تولید بشن، همین رفتار و کردار و گفتار نیک و نیکوست. لذا میگن هر گلی زدی به سر خودت زدی. یعنی هر کار خوبی کردی فردا توی بازار قیامت خریدار داره، در نتیجه سود و صرفه ای داره و به وسیله اون سود و صرفه ها میتونی بهشت جاودانه حق رو از آن خودت کنی. پس فلسفه آمدن ما به دنیا دقیقا همینه. اگر شاعری گفت آمدنم بهر چه بود، بگو بهر گل کاشتن بود، گل بکاریم بیا. البته این که ما برای چه آمده ایم، برای چه آفریده شده ایم، من نباید بگم، کسی باید بگه که من و شما رو آفریده. هو الذی خلقکم، اونی که ما را آفریده، قرآن میگه خداست، اوست که شما را آفرید. پس او باید پاسخ بده، او باید پاسخگو باشه. پاسخ هم داده، نه پاسخ بلکه پاسخها. من متن پاسخهای خداوند رو که در قرآن کریم آمده برای شما دقیقا بازگو میکنم. در یک جایی فرمود که میدونید چرا شما رو آفرید؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا. او شما را آفرید تا امتحان کند، آزمون کند، آزمایش کند تا کدامینتان خوش رفتار ترید. پس فلسفه خلقت و آفرینش ما بر اساس این آیه امتحان و آزمون الهیه. و جالب این در حالی است که خداوند در قرآن مکرر یاد میکنه به گونه های گونه گون که هو به کل شیء علیم. او کسی است که بر همه چیز، بر همه کس آگاه و واقف و داناست. همه چیز رو میدان. گفت هوا خواه تو هم جانا، میدانم که میدانی. چیزی نیست که تو ندانی، چیزی نیست که بر تو نهان و پنهان و پوشیده و مستور باشه. خب اینجا جای این سوال هست دیگه. خب اگر میدونی چرا امتحان؟ اگر نمیدونی چرا ادعا؟ پس این آیه یه مقداری جای تأمل داره، جای سوال داره. در یه جای دیگری هم البته فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما هیچ جن و انسی نیافریدیم مگر برای اینکه عبادت کنند. بر اساس این آیه فلسفه آفرینش من و شما میشه عبادت خدا. خدا ما رو آفریده تا او رو بنده باشیم و بندگی کنیم. اینم نمیتونه فلسفه قابل قبولی برای من و شما باشه. یعنی چی؟ یعنی ما را آفرید تا روزی چند بار برابرش خم و راست بشیم؟ نعوذ بالله. کم داشت، کم بود داشت. خوشش میاد که مثلا ما صبح سرد و سرمای زمستان زیر لحاف گرم به قول حافظ شکر خواب صبح دم، خواب شیرین صبحگاهی رو کنار بذاریم، گاهی بلند شیم تو این روستاهام که آب گرم نیست، با آب سرد وضوی بسازیم و برابر او خم راست بشیم. و خیلیم شد فلسفه آفرینش انسان. در جای دیگری هم البته حرف و سخن دیگری داره. الا من رحم رب، بک و لذالک خلقهم. میگه میدونین ما چرا شما را آفریدیم؟ ما شما را آفریدیم برای رحمت. خب این رحمت هم یک لایه هایی داره، یک مراتبی داره. بالاترین لایه و مرتبش هم بهشته. یعنی من شما را آفریدم برای بهشت. خب همین جا قابل تأمله دیگه. تو که میخواستی ما را ببری به بهشت، خب همون اول همین کاری که میخواستی در آخر کنی در اول میکردی. چرا 50 سال، 60 سال، 70 سال، کمتر، بیشتر ما رو گرفتار رنج و سختی و ریاست و زحمت میکنی تازه حالا بهشتی بشیم یا نه؟ خب همون اول. خب اینها، این آیاتی که خوندم فلسفه آفرینشه انسان از نگاه خالق انسان در قرآن کریم بود. همه هم دیدیم که قابل خدشه و حداقل سوال بود. ولی نه، قابل خدشه نبود، نیست، به شرط اینکه به قول سهراب چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. و ما میخوایم همین آیات رو یک جور دیگری هم ببینیم. به همین خاطر از آخر به اول برمیگردیم. این که چرا مستقیم ما رو به بهشت نبرد؟ پاسخش روشنه. چون خداوند موجوداتی داشت که مستقیم به بهشت برده بود. فرشتگان، فرشته‌ها مستقیماً در گل بهشت قرار گرفتند، ولی بدون اختیار، بدون انتخاب، بدون طلب، بدون اراده. خب خدا از این جنس موجودات داشت، کم هم نداشت. اون چیزی که جاش خالی بود موجوداتی بود که با پای خود، با اراده و اختیار و طلب خود پا به بهشت بگذارند. حالا شما بگو با اختیار بودن بهتره یا بی اختیار بودن؟ با اراده بودن بهتر یا بی اراده بودن؟ اصلا شما وقتی که میخوای به کسی توهین کنی و بگی شأن و جایگاهش خیلی پایینه، بهش نمیگی بی اراده، بهش نمیگی اختیارت با خودت نیست. انسان اگر بی اراده باشه، بی اختیار باشه، میشه مثل فرشته‌ها. ولی اگر با اراده و با اختیار باشه، مثال خدا رو پیدا میکنه. انسان، شما بگو مثل فرشته‌ها باشه بهتره یا مثال خدا رو داشته باشه؟ به همین خاطر هم بود که خداوند به فرشته‌ها فرمان داد همونطوری که بر من سجده میکنید بر آدم هم سجده کنید. چرا؟ چون آدم شبیه خودش بود، خودش صاحب اراده و اختیار بود. آدمی هم همینطور. حالا ممکنه شما بگی ببین ما بهشت نخواهیم، نخواهیم بهشت بریم، کیو باید ببینیم؟ اصلا ببینم مگه تو قرآنت نمیگی دنیا خوشیهاش، لذتهاش، عیشهاش قلیله، کمه، اندکه، ناچیزه، متاع دنیا قلیل، مگه نمیگی؟ خیلی خوب، همین قلیل، همین کم، همین ناچیز ما را بس، ما قانی، بیشترش نمیخوایم، بده به اونایی که میخوان. ما بهشت نمیخوایم، قرب الهی نمیخوایم، رحمت جاودانه حق رو نمیخوایم، همین خوشی های اندک، خوشی های دروزه کافیه. خب جواب اینم فکر میکنم با یک اندک تأملی روشن باشه. من باشم از شما میپرسم امروز چند شنبه است؟ شما میگی یک شنبه است مثلا. من از شما میپرسم این خوشی ناچیز و اندک که میخوای برای امروز میخوای فقط این یا نه برای فردا میخوای که دوشنبه است میخوای؟ حاضر نمیشی که امروز خوش باشی فردا ناخوش باشی؟ بس میخوای برای سه شنبه چطور؟ برای چهار شنبه چطور؟ جمعه، هفته بعد، ماه بعد، سال بعد میخوای؟ حالا اگر به دنبال این روزها و هفته ها و ماه ها و سال ها یه روزهایی هم باشه که ما اسمش میگذاریم روز قیامت، که به قول امیرالمومنین فرمود طولش طول هر روزش هزار ساله، آیا شما میخوای اون روزها هم خوش باشی یا نه؟ تو که امروز طولش 10 ساعت کمتر یا بیشتر نیست میخوای خوش باشی، روزی که 1000 سال به طول میانجامه نمیخوای خوش باشی؟ شوخی میکنی؟ پس میخوای. اگر میخوای شرط داره. شرطش اینه این جام خوشی ها که بهت دادن در این شب دنیا همه یک جا سر نکش، برای فرداتم بگذاری، برای روزی که در پیش داری یعنی روز قیامت هم بگذاری. اون وقتا یه جام شراب میگرفتن اونایی که تازه کار بودن و ناشی و مبتدی بودن، یک شب سر میکشیدن، مست میشدن، بد هم مست میشدن، بد مستی ها میکردن، اما همینا روز که میشد خمار بودن. ولی کهنه‌کارا چی؟ یه جام میگرفتن، یه مقدار شب، یه مقدارشو میگذاشتن برای فرداشون. هم شب مست و شنگول بودن، هم روز شاد و کیفور بودن. ولی اونها نه. چرا؟ چون بی حساب رفتار کردن. گفت کفاره شراب خوری های بی حساب مخمور در میانه مستان نشستن است. اگه بی حساب و کتاب آمدی این جامو سر کشیدی یک شبه، فکر فردات نبودی، فردایی که همه مست و سرمستن تا تو خمار و مخموری. پس اگر میخوای هم دنیات خوش باشی هم آخرتت، باید بنشینی حساب کتاب بکنی، حساب کتاب داشته باشی، یعنی یه خوشی هایی رو ترک کنی در این شب دنیا و در حقیقت ذخیره کنی برای فردای خودت. تمام خوشی هایی که خداوند ما رو در دنیا با واژه حرام از اونها محروم کرده، در حقیقت ذخیره کردن خوشی ها برای فرداست. اگر میگه به ناموس مردم نگاه نکن، آره نگاه به ناموس مردم خیلی خوشه، ولی میگه ترکش کن. اگر ترک کنی از دل همین فردا خوشی ها سر میزنه. چجوری بگم؟ ببین، یه بادام میتونی بشکنی، مغزشو در بیاری، مصرفش کن، شیرینه، لذت بخشه، خوشه، قبول. یه کار دیگه میتونی بکنی، بیا همون کار کن. میتونی ترکش کنی، بکاریش توی باغچه، بکاریش توی باغ. نتیجه فردا روزی درخت میشه و از دلش هزاران هزار بادام شیرین سر میزنه. ببین، راه رسیدن به خوشیهای فردا که اسمش میگذاریم بهشت همینه. ببین، خدا اسم بهشت چی گذاشته؟ جنت. جنت یعنی چی؟ یعنی باغ. یک باغ، هر باغی محصول ترک هاست. یه باغ بادامو در نظر بگیر. این باغ بادام چجوری شده باغ بادام؟ یه روزی بادام هایی که میشد شکست، مغز هاشون در آورد و مصرف کرد، نکردن، اینا رو ترک کردن، کاشتند در دل خاک. امروز شده باغ بادام، شده سرمایه. بهشت هم همینطوره، محصول ترک هاست. اگر میخوای بهشتی برای خودت بنا کنی، بسازی، ساختنش با ترکه، ترک خوشی هایی که خدا گفته ترک کن. نگاه به ناموس مردم، غیبت ها، تهمت ها، نارو زدن ها، سنگ روی یخ کردن ها، استهزا ها، به تمسخر گرفتن ها، از این جنس، همین ترک ها رو. خب اگر گوش کردی، اسمش عبادت. عبادت یعنی بندگی خدا رو کردن، یعنی حرف خدا رو گوش کردن، که محصولش میشه چی؟ اون بهشت جاودانه. پس اگر گفته میشه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نیافریدیم انسان را مگر برای عبادت، نگو مگه خدا کم داشت؟ اصلا خوشش میاد ما صبح سرما بلند شیم، وضوئی بسازیم، خم و راست بشیم؟ نه عزیز من، نه جان من، او خوشش نمیاد. او میخواد تو به خوشی ها برسی. راه رسیدن عبادت، پشت پا زدن به یه خوشی هاییست، در حقیقت ذخیره کردن یک خوشی هاییست. این خوشی خواب رو میگه ترک کن تا یک خوشی‌های فردا از دل این سر بزنه. پس ما شما رو آفریدیم برای عبادت، برای بندگی. چرا؟ چون این بندگی است که شما رو به خوشی دائم و جاودانه رهنمون میشه. عبادت یعنی چی؟ بشکافیمش. عبادت یعنی خودت یه چیز میخوای، خدا یه چیز میخواد. بین خودت و خدا، خدا رو انتخاب کن. درسته؟ خب کی انسان بین خودش و خدا، خدا رو انتخاب میکنه؟ وقتی که سر دوراهه قرار بگیره دیگه. دوراهه خود و خدا. ما اسم این دوراهه رو میگذاریم ابتلا، امتحان، آزمایش، آزمون. چون اون وقتی که تو میتونی خودت رو نشون بدی، خدا رو برداری یا خودت. خب اگر خدا رو برداشتی و یک خوشی‌هایی رو ترک کردی، اون وقتی که از دل اون خوشی‌ها، خوشی‌های برتر و بالاتری سر میزنه به نام بهشت. پس چه اشکالی داره بگیم فلسفه آفرینش شما این بود که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، آفرید تا شما را آزمایش کند، آزمون کند. دیگه معنا نداره بگی که ببینم میدونست یا نمیدونست. اگر میدونست چرا آزمون، اگر نمیدونست چرا ادعا. نه، اصلا کار به دانستن و ندانستن نداره. ابتلا، آزمون یعنی یک شرایطی برای تو پیش آمد کنه، تو سر دوراه قرار بگیری. اسم این دوراه ابتلاست. اگر خدا رو انتخاب کردی اسمش عبادته. اگر عبادت رو پیشه کردی، یعنی حرفهای خدا رو گوش کردی، یعنی یه خوشیهایی، لذتهایی، شیرینیهایی رو ترک کردی، از دل اون ترک ها باغ بهشت پدیدار میشه. همون بهشتی که خواست همه است و خواست همیشگی است. پس نتیجه بگیری. خداوند ما رو آفرید. چرا؟ به خاطر رحمت. و بالاترین رحمت عرض کردم، بهشت. و لذالک خلقهم. و به این بهشت راه پیدا نمی کنیم مگر با عبادت، مگر با بندگی خدا. اینه که در درس امروز ما گوشزد میکنه خداوند. یا ایها الناس، ای همه مردم، هر که هستید، هر چه هستید، با هر موقعیت و جایگاهی که دارید، اعبدوا ربکم، بیایید عبادت کنید پروردگارتان را، بندگی کنید او را. چرا بندگی کنم؟ تا به اون خوشی‌ها و لذت‌ها و شیرینی‌های ماندگار و جاودانه راه پیدا کنید. چرا بندگی کنم؟ چون بندگی مایه برخورداریه. راه برخوردار شدن بندگی. ببینید یک دانه چرا برخوردار میشه از تنه، از شاخه ها، از برگ ها، از شکوفه ها، از میوه ها. چون بنده خاک شده. تسلیم خاک شد. بر کجا که میخواست دست پیدا کرد. پس عبادت و تسلیم حق بودن مایه برخورداریه. شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که ای چشم و چراغ همه شیرین دهنان، تا کی از سیم و زرت کیسه تویی خواهد ماند. بنده ما شو و برخور ز همه سیم تنان. ببینید، بنده ما شو و برخور، یعنی بندگی خدا مساوی است با برخورداری ها. انشاءالله روی این آیه تکیه بیشتری خواهیم داشت در فرصت و مجال بعد.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.
Poezin.com